الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های اخیر در باب معرفی جوامع رجالی متأخر بودیم. عرض شد که در دوره معاصر سه جامع رجالی مهم تدوین شده: تنقیح المقال، قاموس الرجال و سومین و مهمترین کتابی که در دوره معاصر تدوین شده، معجم رجال الحدیث. امروز به معرفی کتاب معجم رجال الحدیث خواهیم پرداخت و با روش استفاده و همچنین مبانی این کتاب آشنا خواهیم شد. کتاب معجم رجال الحدیث تألیف مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی است. ایشون که از علمای معاصر بودند و در سال 1413 هجری قمری رحلت کردند، از جمله بزرگانی بودند که در مقام تألیف و تحقیق کتاب‌های جالب و خوش‌دست و خوش‌سلیقه‌ای رو تدوین کردند. مرحوم آقای خویی در اواخر عمر در واقع اقدام به تألیف این کتاب کردند و جمعی رو هم به عنوان همکار به کار گرفتند. ولیکن نهایتاً اونچه که سامان یافته حاصل اندیشه و فکر و رأی این بزرگواره. کتاب معجم رجال الحدیث چندین خصوصیت و ویژگی داره که باعث شده که به عنوان یک کتاب کاملاً آکادمیک و مرتب و منظم و کاملاً نظاممند وارد مباحث بشه و اطلاعات رجالی رو در اختیار کاربران خودش قرار بده و این کتاب رو منحصر به فرد کرده. من از عنوان این کتاب بحث رو آغاز میکنم و توضیحی در مورد عنوان کتاب میدم و پس از اون وارد میشیم در روشی که مرحوم آقای خویی در تدوین این جامعه رجالی عظیم به خرج دادن. عنوان کتاب معجم رجال الحدیث و تفصیل و طبقات روات هست. کلمه معجم نشان دهنده این است که این کتاب بر اساس نظم الفبایی و به عنوان یک فرهنگنامه تدوین شده. اما رجال الحدیث، یکی از نوآوری های مرحوم آقای خویی همین اضافه رجال به حدیث هست. شاید در ذهن شنوندگان عزیز این چنین خطور کنه، مگر علم رجال که گفته میشه یا اصولا رجال که گفته میشه غیر از همون رجال حدیث هست؟ نه، این چنین نیست. ولیکن اونچه که ما در منابع دیگر از کتابهای رجالی شاهد هستیم این است که اشخاصی که به عنوان راویان بوده اند، اگرچه حتی روایت اونها امروز وجود نداشته باشه، در کتابهای رجال مطرح شدن و شرح حالی از اونها اگر وجود داشته گزارش شده. لکن هیچ نظارتی کتابهای رجالی پیش از این کتاب به صورت مستقیم به منابع حدیثی نداشتن. مرحوم آقای خویی در این کتاب تقید کامل داره که رجال حدیث رو، یعنی کسانی که حدیث دارند رو معرفی بکنه. البته در برخی از موارد به تبعیت از جوامع رجالی اولیه ایشون عناوینی رو آورده که حدیث ندارن، ولیکن اون چیزی که به عنوان شاخصه اصلی کار بوده این است که راویان و رجال احادیث از کتب اربعه موضوع کار قرار بگیرن و مورد توجه قرار بگیرن. این ایجاد ارتباط بین کتاب رجالی و کتاب حدیثی به شکل مستقیم و کاملا به شکل ناظر به کتاب حدیثی توسط ایشون انجام شده. توضیح بیشتر مطلب این است که ما در بحث تحقیقات رجالی مشکل اصلی که در کتابهای پیشین داشتیم اینه که وقتی به کتابهای رجال مراجعه میکنیم هر عنوان و هر اسمی به صورت کامل و دقیق مطرح میشه و اطلاعات در مورد اون شخص ارائه میشه. مثلا در مورد علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی به همین شکل و به همین تفسیر شما عنوان رو میبینید و بعد در شرح حال او مطالبی که گفته شده بیان میشه. اما در کتابهای حدیثی ما چیزی که ما شاهدش هستیم مواردی که به همین تفصیل نام از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی برده شده باشه، موارد کاربردش کمه. در خیلی از موارد علی، در برخی از موارد علی ابن ابراهیم، در برخی از موارد علی ابن ابراهیم ابن هاشم دیده میشه و کم با وصف قمی هم دنبالش مثلا دیده میشه. این مسئله باعث میشه که خیلی از کاربران نتونن از متن کتاب حدیثی که سند در اون ذکر شده خودشون رو منتقل بکنن به متن کتاب رجالی که اسم کامل در اون ذکر شده. مرحوم آقای خویی با تألیف معجم رجال الحدیث و با روشی که در این کتاب پیش گرفتن این مشکل رو به این شکل برطرف کردن که دقیقاً با نظارت به کتاب‌های حدیثی چهارگانه اصلی شیعه، یعنی کتاب شریف کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، کتاب تهذیب الاحکام و کتاب الاستفسار و با توجه به اسنادی که در این کتاب‌ها وجود داره، عیناً هر نامی رو که در سند این کتاب‌ها وجود داره به همون شکلی که در سند آمده نه کمتر و نه بیشتر در این کتاب آوردن. پس اگر در همین مثالی که ما امروز عرض کردیم، یعنی علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، در جایی این شخص به عنوان علی از او یاد شده بود، عیناً در کتاب معجم رجال حدیث شما علی رو میبینید، نه کمتر نه بیشتر. علی ابن ابراهیم جدای از اون علی اول، علی ابن ابراهیم رو جدا میبینید. علی ابن ابراهیم ابن هاشم، این رو باز جدا میبینید. علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، باز این مورد رو جدا میبینید. یعنی هر عنوان به هر شکلی در کتاب حدیثی هست، شما میتونید در متن معجم رجال الحدیث به همون شکل اون اسم رو پیدا بکنید و اطلاعات مربوط به اون عنوان و اون اسم رو در زیرش مطالعه بکنید و از اون استفاده بکنید. این مسئله باعث شده که واقعا این کتاب با مسما بشه و بشه معجم رجال حدیث، نه معجم رجال مطلق. با توجه به این نکته یه نوآوری است که مرحوم آقای خویی در این کار انجام داده و به دنبال اون عنوان فرعی که عد شده به این عنوان اصلی اینه و تفصیل و طبقات روات، یعنی شرح طبقات راویان، که مرحوم آقای خویی در این کتاب به طبقات راویان به صورت جدی پرداخته و بحثی رو به شکل تفصیلی باز کرده که انشالله در معرفی کتاب اون رو توضیح بیشتر خواهیم داد. اون چه که ضرورت وجود همچین جامعه رجالی رو ایجاد کرده دقیقا همین نکته است، یعنی رفع مشکل ارتباط بین کتاب جامعه رجالی و کتاب جامعه حدیثی و بررسی اسناد کتب حدیثی. این نکته‌ای بوده که مرحوم آقای خویی مد نظر داشتن و در مقام تألیف بهش اهتمام کردن. کتاب با یک مقدمه تفصیلی شروع میشه. این مقدمه در داخل خودش 6 بخش داره و در واقع به تعبیری میتونه بگیم 6 تا مقدمه داره. مقدمه اول ضرورت علم رجال و نیاز به علم رجال هست و مقابله با دیدگاه‌هایی که با علم رجال و ضرورت علم رجال مخالفن. مقدمه دوم توصیقات خاصه و قواعد توصیق راویان به صورت یکی یک راویان. مقدمه سوم قواعد توصیق عام و قوانین کلی توصیق که مورد تأیید مرحوم آقای خویی است. مقدمه چهارم توصیقات عامه یا قواعد توصیقی کلی که دیگران مطرح کردن و مرحوم آقای خویی اونها رو قبول نداره و اونها رو رد میکنه. مقدمه پنجم مقابله با این ادعای اخباریان که تمامی روایات کتب اربعه قطعی الصدورند، بیان و گزارش ادعای اخباریان در این جهت و رد اون در این مقدمه مورد توجه قرار گرفته و مقدمه ششم و آخرین مقدمه‌ای که ایشون مطرح کردند در خصوص اعتبار و توجه به استناد کتب اصلی رجال شیعه است. مرحوم آقای خویی در رابطه با کتاب‌هایی که می‌توانند مورد استناد قرار بگیرند در رجال شیعه بحث کردن و اون کتاب‌هایی رو که قبول دارن به لحاظ اعتبار و استنادشون و اون کتاب‌هایی رو که از این جهات قبول ندارن معرفی کردن و روی این مسئله بحث کردن. در واقع این 6 تا مقدمه مبانی کلی هستند که مرحوم آقای خویی بر اساس این مبانی در این جامعه رجالی مشق کردند و در یک یک شرح‌حال‌ها تبلورش رو ما شاهد هستیم. اما پس از این مقدمه متن اصلی کتاب شروع میشه که به ترتیب نظم الفبایی کامل در تمامی حروف اسامی ردیف شدن و تنظیم شدن. در معرفی این کتاب ما در چند مرحله مباحث رو گزارش میکنیم. اولین مرحله این است که عنوانهای کتاب معجم رجال الحدیث، یعنی اسامی که تیتر شدن و برای اونها گزارش تهیه شده، از کجا آمدن و ملاک و معیار چیه؟ قبلا تذکر دادیم جامعه رجالی با توجه به اینکه نظارت و جامعیت نسبت به چه منابعی داره باید ارزیابی بشه. هر کدوم از کتاب‌های محدوده‌ای رو برای جامعیت خودشون معرفی کردن. مرحوم آقای خویی هم یک محدوده خاص برای جامعیت کتابش تعریف کرده و اون محدوده اینه: همه عناوینی که در 4 کتاب اصلی رجال شیعه که ما قبلا به عنوان اصول اولیه رجالیه اونها رو معرفی کردیم وجود دارن در این کتاب هست. یعنی اسامی که در کتاب رجال کشی، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی و رجال نجاشی وجود دارن، به اضافه تمامی اسامی که در کتب اربعه حدیثی شیعه که در همین جلسه از اونها نام برده شد ذکر شدن، در این کتاب عنوان شدن و تیتر شدن. پس تمامی عناوین از این 2 دسته کتاب ها که در مجموع میشه 8 عنوان کتاب، اگرچه که مجلداتشون هر کدوم بعضی وقتا متعدد هست، از 8 عنوان کتاب گرفته شده. همه تیترا از اینجا هست و از جاهای دیگه عناوین گرفته نشده. این عناوین عیناً همون جوری که در کتب رجالی مصدر و در کتب حدیثی مصدر بودن آمدن. الان تذکر دادم، یعنی شما مثلا اگر علی رو در کتاب مثلا حدیثی دیدید عیناً به همین شکل نه کمتر نه بیشتر در کتاب معجم رجال میبینید. علی ابن ابراهیم جدای از علی باز همون آمده، علی ابن ابراهیم ابن هاشم. مرحوم آقای خویی توجه داره اینها اسامی مختلف مربوط به یه نفرن، اما به جهت قاعده کلی که مد نظر ایشون بوده هر کدام از عناوین به صورت جدا و با اطلاعات خاص خودش آمده. اما قواعدی که در باب شناخت عناوین و شرح حالات وجود داره رو در برنامه بعد انشالله پی میگیریم. محض تأکید عرض میکنم عزیزانی که کتاب معجم رجال الحدیث رو در اختیار دارن، خوب هست در کنار توضیحات ما این کتاب رو کنار دستشون داشته باشن یا نرم افزارهایی که این کتاب در اونها وجود داره رو در اختیار داشته باشن که انشاءالله مواردی که تذکر داده میشه بتونید کنترل بکنید و یه مهارتی در استفاده از این کتاب براشون ایجاد بشه. والحمدلله رب العالمین.
صل على محمد وآل محمد. الله